ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، در شامگاه شنبه 25 دی 1400 خورشیدی گرمترین درودهای ما رو پذیرا باشید. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم وحید فروستاد همراه میشیم با مشروع خبرنگارید.
خیلی متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. چین اعلام کرد اجرای سند توافق راهبردی 25 ساله با جمهوری اسلامی را با هدف تقویت همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو جانبه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران و چین در سال گذشته سند این توافق را که در برگیرنده یک گستره‌ای از مشارکت‌ها در بخش‌های امنیتی، انرژی، زیرساخت و ارتباطات است امضا کرده بودند. جزئیات کمی از این توافق محرمانه منتشر شده، اما روزنامه نیویورک تایمز که در سال 2020 به پیشنویس این توافق دستیافت نوشت که ایران به موجب این سند عرضه دائمی نفت به چین را تضمین کرده است. چین شریک اصلی تجاری ایران است و پیش از اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا از سوی دونالد ترامپ در سال 97 بزرگترین خریدار نفت ایران بود. رئیس سابق بانک مرکزی ادعای دولت ابراهیم رئیسی در مورد رشد 40% صادرات را نادرست و خلاف واقع دانست. عبدالناصر همتی در ویدئویی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد در این باره میگوید:
در سال 2021 نسبت به سال 2020 قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی یه چیزی بیش از 60% رشد داشته است. بنابراین حتی اگر ما هیچ تلاشی نمی‌کردیم، قاعدتاً با صادراتی که سال گذشته دادیم با همون حد هم می‌تونستیم نزدیک 60% رشد درآمد داشته باشیم. بنابراین سوال مهم بنده از دولت محترم 13 اینه که سهم تلاش دولت 13 در خنثی‌سازی تحریم چه میزان بوده است؟
سازمان توسعه تجارت ایران هفته گذشته اعلام کرد صادرات ایران به جهان در 9 ماه نخست سال جاری بیش از 35 میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 40% افزایش نشان می‌داد. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز شنبه خود نوشت نظام راه خود را به سوی حکمرانی هزار فامیل کش کرده است. مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه در این سرمقاله افزود واگذار کردن مسئولیت‌های کلیدی به اقوام و نزدیکان در دولت‌های مختلف در بخش انتصابات حکمرانی را به مسیر خطرناکی کشانده است. در بخش دیگری از این سرمقاله آمده در بخش انتخابات هم تلاش‌های فوق قانونی برای چیدمان مورد نظر و مورد پسند صورت گرفت که نتیجه مشابه انتصابات به بار آورد. مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در پایان به مسئولان ارشد نظام هشدار داد که وضعیت خطرناکی که متوجه انتصابات است کشور را به پرتگاه نزدیک می کند. در پنجمین سالمرگ هاشمی رفسنجانی، محسن هاشمی با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی طبیعی دانستن مرگ پدرش بوده، مرگ ناگهانی او را مشکوک خواند. رئیس پیشین شورای شهر تهران در گفتگوی با اعتماد آنلاین افزود که تا 10 روز بعد از فوت پدرش نیز نیروهای امنیتی به محل مرگ هاشمی رفسنجانی نرفتند. محسن هاشمی در این باره افزود که نه تنها انگشت نگاری و بازبینی فیلم‌های موجود در باغ و اطراف استخری که پدرش در آنجا درگذشت انجام نشد، بلکه به خانواده‌اش هم اجازه بازبینی ندادند. در حالی که بیشتر رسانه‌های ایران علت مرگ هاشمی رفسنجانی را سکته در زمان شنا و خفگی بر اثر انسداد ریه‌ها اعلام کرده بودند، به گفته محسن هاشمی پس از مرگ پدرش پزشکان در ریه او آب ندیدند. محسن هاشمی در این حال با تاکید بر اینکه موضوع کالبد شکافی جسد پدرش هیچگاه مطرح نشد، میگوید که او و خانواده هاشمی همچنان از علت قطعی مرگ پدرشان بی‌خبرند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، 19 دی ماه 95 در سن 82 سالگی درگذشت. پس از آن فاطمه هاشمی دختر او گفت مطمئن است که مرگ پدرش طبیعی نبوده است. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم وحید فروستاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمش تصمیم میکنم مجله شبانگاهی. زنگ خطر وزارت بهداشت ایران در خصوص گسترش سویه ویروس اومیکرون در کشور. یک عضو کمیسیون امنیت ملی ایران میگوید که سفارتخانه‌های ایران و عربستان برای بازگشایی آماده می‌شوند. و شبکه اجتماعی توییتر یکی از حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را برای همیشه بست. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران روز شنبه از جان باختن 18 تن دیگر بر اثر کرونا خبر داد و معاون این وزارتخانه هم افزایش اخیر در تعداد تست‌های مثبت کرونا در کشور را زنگ خطر توصیف کرد. این هشدار در حالی است که همزمان دولت ابراهیم رئیسی روز شنبه از امکان بازگشایی کامل مدارس و دانشگاه‌ها در برخی شهرها از جمله تهران و همچنین اجازه حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی خبر داده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
این تناقض بیشتر به معنای سردرگمی اینها در برنامه ریزی با شرایط جدیدی که سویه جدید کرونا اومیکرون داره میشه گفت که به این دلیل هست. به دلیل این در چه هفته های گذشته که این سویه اصلا صحبتش مطرح شد، اینا قرار بر این شد که اصولا رنگ بندی شهرها رو بر این اساس بذارن و حتی مصاحبه رئیس مرکز مبارزه با بیماری های واگیر وزارت بهداشت هم به همین اذعان شد که اگر حتی یک شهر سویه اومیکرون در اون تشخیص داده بشه، اون شهر در وضعیت نارنجی قرار خواهد گرفت. بلافاصله روز بعد تمام این خبر رو از صفحات خودشون حذف کردن و حتی شهرهایی که مقدار بسیار زیادی از مبتلایان جدید هم هستن هیچگاه نارنجی نشد و هیچگاه تغییری درش ایجاد نشد. اما شرایط حال حاضر، ما تغییر آماری که طی روزهای گذشته داشتیم 75%، 95% به نسبت روزهای قبلش ما مبتلایان جدید بیشتری داشتیم. این نشون میده که شرایط اومیکرون در ایران شرایط بسیار شکننده‌ای هست و با سرعت بسیار زیاد این میتونه پخش بشه، در حالی که واقعا آمار واقعی و اون چیزی که در کلینیک های پزشکی دیده میشه با اون چیزهایی که در واقع آمار رسمی اعلام میشه بسیار تفاوت داره. ولی این نگرانی وجود داره که اگر این سرعت بالا سرایت بکنه به افرادی که سن بیشتری دارن یا افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن، احتمال نیاز به بستری و عواقب وخیم و حتی مرگ و میر هم حتی در سویه اومیکرون براشون وجود داره.
آقای دکتر عطاری، الان صحبت از بازگشایی حداکثری مدارس و دانشگاه در تهران هست، اونطور که در جلسه امروز ستاد کرونا اعلام شده و همچنین گفته شده که امکان حضور تماشاگران بار دیگر در مسابقات ورزشی هم امکان پذیر خواهد شد از جمله فوتبال. این دست مسائل با توجه به شرایطی که الان ایران داره چقدر تأثیر خواهد گذاشت در خصوص شیوع گونه اومیکرون؟
اگر قرار بر بازگشایی باشه باید زمینه‌های اون هم فراهم بشه. این وضعیت که ما می‌بینیم متأسفانه حتی با اون بازگشایی‌های نصف نیمه‌ای هم که انجام شده، باز هم نقاط شیوع رو همون مناطق می‌دونیم. نقاط شیوع در شرایطی که اگه بازگشایی‌های مذهبی بوده، مراسم مذهبی بوده، اگه مدارس بوده، ورود بچه‌ها از مدارس به خانواده‌ها، همه اینها جاهایی بوده که مناطق شیوع بوده. حالا اگر بخواد باز هم در این شرایط که اومیکرون میتونه خطر اولی برای سلامت مردم در این زمان باشه، ما بخوایم دنبال بازگشایی ها بدون زیرساخت های لازم و زمینه های لازم بخوایم انجام بدیم، چه در مدارس، چه در ورزشگاه ها و چه در اماکن مذهبی، باز دوباره از همون ضربه هایی رو خواهیم خورد که قبلا هم در موج های قبلی خوردیم و توجه نشد که این بازگشایی ها بدون برنامه‌ریزی و بدون کنترل چه عواقبی میتونه داشته باشه. ما عواقبش رو دیدیم، واقعا ما ضربه های زیادی رو بر سلامت و جان مردم خواهیم دید.
آقای دکتر عطاری، از واکسن اسپایکوژن محصول مشترک تحقیقاتی ایران و استرالیا الان سخن هست که به عنوان دوز سوم در ایران مورد استفاده قرار بگیره. با توجه به نوع واکسیناسیونی که تا الان با واکسن های چینی صورت گرفته، این دوز سوم با اسپایکوژن چطور خواهد بود و کلا شرایط برای زدن دوز سوم در ایران با توجه به روند واکسیناسیون باید چطور باشه؟
اون چه مسلم هست تحقیقات حتی در داخل ایران نشون داده شده که اون حد اکثر واکسنی که در ایران مورد استفاده قرار گرفته، واکسن های سینوفارم نمیتونه اون حد اقل ایمنی رو ایجاد بکنه. پس نیاز به این هست که از واکسن های دیگه استفاده بشه. متاسفانه علارغم همه تبلیغات و جلوگیری هایی که کردن که واکسن های دیگه بجز برکت نتونه در ایران رشد خوبی داشته باشه، اما نتایج مطالعات، حتی مطالعات داخلی هم که داره انجام میشه، واکسن های اسپایکوژن و واکسن های پاستاکوکی که محصول مشترک ایران و کوبا هست، اینها نتایجشون بسیار بهتر از برکت بوده. به همین جهت ناگزیر هستن که اینها برگردن به واکسن هایی که یک مقدار استانداردهای بیشتر رو رعایت کردن، هرچند هنوز اینها هم اون مطالعات بین المللیشون خیلی مورد بررسی زیادی قرار نگرفته. اما مطالعات اولیه در داخل ایران و جاهای دیگه نشون میده که شرایط اینها برای تزریق دوز سوم بسیار بهتر از سینوفارم و برکت هست، و به همین دلیل هم الان ما میبینیم که صفهایی که داره انجام میشه در داخل ایران متقاضی واکسن هایی هستن که غیر از برکت هست. خب این واکسن هم واکسنی هست که میتونه بسیار خوب برای دوز سوم مورد استفاده قرار بگیره، به خصوص اینکه سینوفارمی که حداکثری در ایران استفاده شده نتونسته اون نتایج لازم رو به دست بیاره، و حتما دوز سوم و حتی بعد از اون دوز چهارم هم لازم هست که به عنوان یادآور تزریق بشه تا بتونه اون حداقل ایمنی رو ایجاد بکنه.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. مجله شبانگاهی رو پی میگیریم با خبری در خصوص رابطه ایران و عربستان. ایران و عربستان سعودی طی سالهای اخیر روابط خصمانه‌ای با یکدیگر داشتند و البته هر یک دلایلی برای این مسئله بیان کردند، اما صحبت از بهبود روابط و بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور در چند ماه گذشته مورد بحث و بررسی بوده و نتایج آن به تازگی مطرح شده. از جمله یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته است که سفارتخانه‌های ایران و عربستان برای بازگشایی آماده می‌شوند. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
6 سال پس از حمله تندروها به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روز شنبه بدون ذکر جزئیات خبر داد که سفارتخانه‌های ایران و عربستان سعودی در حال آماده شدن برای بازگشایی هستند. جلال رحیمی جهان‌آبادی روز شنبه در توییتی ضمن اعلام این خبر پیش بینی کرد که این رخداد موجب کاهش تنش‌های منطقه‌ای و افزایش انسجام جهان اسلام خواهد بود. وی در ادامه به نهادهای امنیتی و رسانه‌ها هشدار داده که مراقب رذالت به گفته وی صهیونیست‌ها و حماقت افراطیون باشند. تاکنون هیچ مقام دولتی در ایران یا عربستان سعودی تاریخ دقیق بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور را اعلام نکرده است. حسین امیر عبداللهیان پیش از این در نشست 31 مرداد 1400 مجلس که برای بررسی صلاحیت وی به عنوان وزیر امور خارجه ایران تشکیل شده بود، ضمن تأکید بر اهمیت روابط با کشورهای منطقه، در این حال بر مواضع جمهوری اسلامی در مورد حوثی‌های یمن هم پافشاری کرده بود.
مسلمانان جهان عربستان را به عنوان سرزمین مقدس نزول وحی بر پیامبر عظیم الشأن اسلام می‌شناسند. ما همکاری دو کشور مسلمان منطقه را به نفع منطقه می‌دانیم. در این حال جنگ علیه یمن را آتش بزرگی می‌دانیم که حدود 7 سال در این منطقه شعله ور شده.
امیر عبداللهیان روز 16 دی در گفتگو با شبکه خبری الجزیره 4 دور مذاکره با مقامات عربستان سعودی به میزبانی عراق را مثبت و سازنده خوانده و گفته بود که تهران آماده از سرگیری روابط خود با ریاض در هر زمان است. یک هفته پیشتر، یعنی در روز 8 دی ماه، ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان در سخنرانی سالانه خود در شورای این کشور برای از سرگیری روابط با ایران 2 شرط گذاشته بود: پایان دادن به حمایت از شبه نظامیان در منطقه و همکاری با جامعه بین المللی برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن فرانکفورت آلمان در مورد این شروط پادشاه عربستان به رادیو فردا چنین میگوید:
از دو شرطی که از قول عربستان سعودی بیان شده، یعنی مسئله هسته‌ای و دخالت در اوضاع منطقه، مسئله هسته‌ای رو جامعه جهانی هم باید با ایران حل بکنه و اگر جامعه جهانی با ایران کنار بیاد، عربستان سعودی هم توافق خواهد کرد. ولی اونچه که مربوط به مسئله دخالت‌های ایران در منطقه بشه، مهمترین مسئله پشتیبانی ایران از حوثی‌های یمنه. و اگر ایران موفق بشه واقعا حوثی‌ها رو یمن رو به مصالحه با عربستان وادار کنه، میتوان امیدوار بود که رابطه ایران و عربستان سعودی به یک جایی برسه. ولی از اونجایی که حوثی‌های یمن 100% طرفدار ایران نیستند، یعنی کنترل ایران بر حوثی‌ها 100% نیست، معلوم نیست به سادگی ایران چنین موفقیتی به دست بیاره. ولی نشانه‌هایی وجود داره که ایران هم مایل هست که جنگ یمن به خاتمه برسه، به خصوص اینکه در روزهای اخیر در جنگ‌هایی که در یمن درگیر بوده، حوثی‌ها متحمل شکست بزرگی شدند. اینکه واقعا حوثی‌ها حاضر بشن با عربستان سعودی به توافقی برسن، بایستی منتظر تحولات آینده بود.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران میگوید به لزوم گفتگوی منطقه‌ای بزرگتر با حضور ایران، عربستان سعودی، مصر و ترکیه برای حل مشکلات منطقه اعتقاد دارد. وزیر خارجه عربستان سعودی هم اخیراً اعلام کرده بود که اگر ایران از تهدید امنیت و ثبات منطقه دست بردارد، کشورهای عربی دست خود را به سوی آن دراز خواهند کرد. فیصل بن فرهان اضافه کرده بود که حمایت ایران از شبه نظامیان تروریست و تعقیب یک برنامه تسلیحات هسته‌ای از جمله این عوامل برهم زننده ثبات در منطقه است. با وجود جدی شدن خبر بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و عربستان همزمان با روند کند مذاکرات احیای برجام، هیچ یک از مقامات در ایران اعلام نکرده اند که آیا با شروط عربستان سعودی برای شروع دور تازه روابط دیپلماتیک موافقت کرده اند یا نه. عربستان و به تبع آن شماری از امیرنشین‌های خلیج فارس از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران مناسبات پرتنشی با تهران داشتند، اما آنچه منجر به بحرانی شدن روابط تهران و ریاض و قطع کامل روابط دو کشور شد، سلسله رویدادهای سالهای اخیر بود. مهمترین آن حمله شماری از نیروهای اصولگرا در ایران به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد در دیماه 1394 در پی اعدام شیخ باقر النمر، روحانی سرشناس شیعه اهل عربستان بود که منجر به بسته شدن سفارت عربستان در ایران شد. اما آتش این تنش‌ها بین این دو رقیب منطقی در سال 2019 پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی که ریاض آن را به گردن ایران می‌اندازد افزایش یافت، اتهامی که تهران آن را همواره رد کرده است. علاوه بر این، ایران و عربستان سعودی در شماری از کشورهای خاورمیانه درگیر جنگ نیابتی هستند. از جمله ایران در جنگ یمن از شبه نظامیان حوثی حمایت می‌کند و عربستان پشتیبان دولت قانونی یمن است. همچنین دو کشور در عرصه‌های دیگری نظیر سیاست داخلی لبنان و جنگ داخلی سوریه نیز در برابر یکدیگر قرار دارند.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از احتمال بازگشایی سفارتخانه های ایران و عربستان در دو کشور. شنونده مجله شبانگاهی هستید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما شرکت توییتر یک حساب کاربری دیگر متعلق به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را برای همیشه بست. این اقدام پس از آن انجام شد که این صفحه توییتری یک ویدیو را درباره سوء قصد به جان دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا منتشر کرد. جزئیات بیشتر از پروانه وحید منش.
شبکه اجتماعی توییتر یکی از حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را برای همیشه بست. این حساب کاربری که مربوط به سایت علی خامنه‌ای می شود، انیمیشنی با مضمون سوء قصد به جان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا منتشر کرده بود. سخنگوی توییتر در این باره به بخش مانیتورینگ بی بی سی جهانی گفته است که مسدود شدن همیشگی حساب کاربری علی خامنه‌ای به نشانی @خامنه‌ای سایت به دلیل نقض ممنوعیت‌های این شبکه اجتماعی صورت گرفته است. در این انیمیشن 107 ثانیه‌ای با عنوان انتقام حتمی است، عملیات ارتش سایبری جمهوری اسلامی برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ و همراهانش از طریق هک تلفن‌های همراهانها به نمایش در می‌آید. رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار در رادیو فردا.
به نظر می‌رسه که دفتر رهبر جمهوری اسلامی آگاهانه و با دونستن چنین پیامدی اقدام به انتشار این ویدیو در اکانت توییتر خودش کرده، چون سال گذشته هم در یک پوستری که مضمون مشابهی داشت در مورد انتقام گرفتن از آقای ترامپ منتشر کردن و بعد اکانتشون رو بستن، یه اکانت جایگزین برای اون ایجاد کردن و دوباره امسال در اون اکانت جایگزین این ویدیو رو منتشر کردن و احتمالاً میدونستن که این اکانت بسته خواهد شد، ولی هدف اصلیشون اینه که جلب توجه بکنن در مورد اون بحث انتقام سخت و بگن که کماکان ایران اراده داره که این تهدیدش رو عملی بکنه.
بهمن ماه 1398 نیز 4 سناتور جمهوری خواه در نامه‌ای به مدیرعامل توییتر تأکید کردند که بر اساس تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران می‌بایست حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه وقت بسته شود. در این نامه آمده بود که توییتر به عنوان یک نهاد آمریکایی به دلیل ارائه خدمات به رهبران ایران می‌تواند مورد تحریم قرار گیرد. خرداد 1399 نیز اسرائیل از شرکت توییتر خواست تا بلافاصله حساب توییتری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسدود کند، زیرا او اقدام به درج پیام‌های ضد یهودی و مروج نسل‌کشی کرد. حساب کاربری علی خامنه‌ای دست به انتشار پوستری به مناسبت روز قدس زده بود که در آن عبارت راه حل نهایی علیه کشور اسرائیل جنجالی و خبرساز شد. اما همزمان با بازتاب خبر انتشار این انیمیشن در شماری از مهمترین رسانه‌های دنیا از جمله خبرگزاری اسوسییتد پرس، فاکس نیوز و روزنامه تایمز اسرائیل، برخی از چهره‌های حزب جمهوری‌خواه آمریکا بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع واکنش نشان دادند. رانی جکسون، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در واکنش به این انیمیشن گفت: چطور این افراد مجاز به ادامه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی هستند اما دونالد ترامپ مجاز نیست؟ او در ادامه توییت خود افزود: شرکت‌های بزرگ فناوری از این طریق به بدترین ناقضان حقوق بشر تریبون می‌دهند. جان کربی، سخنگوی پنتاگون، نیز روز پنجشنبه 23 دی‌ماه در واکنش به انتشار این انیمیشن گفت: این اقدام بخشی از فعالیت‌های مداوم و مخرب حکومت ایران در منطقه و از جمله تهدیدها علیه منافع امنیت ملی آمریکاست. او با اشاره به اینکه ویدیوی منتشر شده در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی به دقت در دست بررسی است، تصریح کرد: ما در وزارت دفاع روی این تهدید متمرکز خواهیم ماند تا اطمینان حاصل کنیم که برای دفاع از خود در منطقه توانایی لازم را داریم. رضا حقیقت نژاد.
چیزی که الان مهمه اینه که رهبر جمهوری اسلامی وعده داده در مورد موضوع انتقام سخت و تلافی کردن کشته شدن قاسم سلیمانی و در طول این مدت خیلی اقدام مهمی که بتونن قانع بکنن حتی طرفداران خودشون رو انجام ندادن، کما اینکه مثلا بسیج دانشجویی هم اخیراً از آقای شمخانی سوال کرده بود که این وعده ی انتقام سخت چی شد. بنابراین با چنین اقداماتی که حتی منجر به نقض قوانین توییتر بشه، سعی میکنن که این رو در سطح تبلیغاتی زنده نگه دارن و شاید اینجوری از این مسیر بخوان یک پاسخی به اون طرفدارانی که خواهان اقدام عملی هست داده بشن و یک جوری این افراد رو قانع بکنند.
باید دید در آینده نزدیک واکنش دفتر علی خامنه‌ای، جریان‌های تبلیغاتی حامی او و در رسان سپاه پاسداران به مسئله بسته شدن حساب کاربری رهبر جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
بسته شدن حساب کاربری، در واقع یکی از حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در توییتر، گزارش همکارم پروانه وحید منش بود.
گفته الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
و اما نوبت میرسه به خبرهای صدای شما شنوندگان گرامی و پیام های شما که با هم به تعدادی از اونها گوش میکنیم.
زمانی که جنگ گفت، مردم گفتن جنگ تمام میشه، همه چی روبرم مثل اول میشه، درام هفتمان نشد. بعدم آقای رفسنجانی می همه چی روبرم میکنه، اینم گفت آقا نمیدونم من کاری بکنم، نشد. بعد خاتمی اومد گفت که بله اصلاحات رو بگیره بابا از حرفا، اینم که نشد، کار پیش نرفت، آقا نمیدونم من کاری بکنم. بعدم یکی دیگه اومد به نام احمد نژاد که من پول نفت میخوام برم سفره مرزام، اینم که نشد، همش رفت. آقای روحانی هم که اومد گفت آقا کینه نه زنگ خورده باز نمیشه، نمیدونه من کاری بکنم، نشد. حالا یه آقای رئیسی اومده میگه من 1,000,000 در سال خانه میخوام بسازم، کجا هست؟ حالا کاری نکردی. یه رژیمی که قدرت نداره با یک نظامی صحبت بکنه و بده چه درد میخوره؟ بر این رأی مردم چی میشه؟ مردم آقا رأی دادن، حالا من بهش تذکر میده که جلو خود بگی، حرف نزن.
پیامم به دولت مردانه: اعدام، شلاق، از بریدن باید از ایران برچیده بشه.
جناب حجت الاسلام و المسلمین خامنه ای، انقلاب مردم توسطی مشتی دزد و آخوند از دست مردم در اومد. التفات می فرمایید استاد شما آقای خمینی در اومد گفت من تغییر کردم، دیگه تکلیف مردم بعد از حرف ایشون روشن شد. و شما 32 سال بعد از جلاد خمینی، آدم کشی، جنایت، قتل، کشتار، غارت مردم رو دارید ادامه میدید. آقای خامنه ای، انقلاب دیو نیست، شخص شما دیو هستید که خود را در رأس انقلاب تپوندید. شما جانی و آدم کش هستید. کسی با انقلاب مشکلی نداشت سال 57 تا به امروز. مشکل ما آخوندها بالاخص شخص حضرت عالی هستید.
مقامای جمهوری اسلامی مرتب تو سخنرانی‌هاشون میگن که جمهوری اسلامی باعث سرافرازی و سربلندی و عزت ملت ایران شده. شما فقط یه سوال رو جواب بدید: آیا بعد از 40 سال نون رو میخواید کپونی کنید؟ این میشه عزت؟ این میشه سرافرازی؟
آخونده از اون زمانی خیلی میترسن که کشاورزان اصفهانی رو که زدن چشاشون رو کور کردن، کارگران هفت تپه، آموزگاران، خانواده پرواز اوکراینی، دانشجویان، تاکسیرونا، کامیونداران، هنرمندان و قشر فقیر مملکت همه دست به دست هم بدن و تو خیابونا بیان. برای همین اگه دوست دارن یه جوری برنامه این هواپیما رو هر جوری شده ماسمالیش کنن.
در مورد ساقط کردن هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر بیگناه، از روز اول مشخص بود که دستور قتل اونها صادر شده از بالاترین مقام. هی لیتلعله کردن 2 سال، ولی زیر فشار افکار عمومی و به خصوص پای انگلیس در میان بود و کانادا، مجبور شدن بگن ما زدیم. روز روشن 2 سال دارید دروغ میگید شما به مردم، چطور خجالت نمیکشید حالا میاد میگید ما زدیم؟ خب امروز اول اگر وجودشو دارین میگفتین ما زدیم، بعدم میگین جنگ میشد اگه نمیزدیم. جنگ شما برا انداختید، چرا در همه کشورها باید جنگ برا بندازین بعد که رابط شما رو میکشن بیاید به پایگاه ابرقدرت دنیا موشک بزنید و بعد از ترس این که مبادا بزنن تون هواپیما رو قربانی کنید؟ مسبب اصلی خودتون هستین، تمام بلاها رو سر مردم در میارید. تا کی میتونه این کار ادامه داشته باشه؟ تا کی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما بررسی تحولات بازار مسکن تهران حاکی از آن است که طی 10 سال گذشته قیمت مسکن در این کلان شهر حدود 1600% افزایش یافته است. بانک مرکزی ایران با اعلام این خبر اضافه کرده که در آبان امسال متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 32 میلیون تومان بوده است. در همین زمینه با روشنک اسرارکی خبرنگار حوزه اقتصادی در قبرس گفتگو کردم.
یکی از مهمترین دلایل رشد مسکن چه در تهران چه در شهرهای دیگه ایران افزایش قیمت زمین هستش که به همون نسبت قیمت زمین هم با افزایش زیادی روبرو بوده، منتها معمولا تورم بازار مسکن در تهران ابتدا اتفاق میفته و بعد به کلان شهرها و بعد شهرستانهای کوچکتر انتقال پیدا میکنه. در نتیجه خب همیشه ارقامی که برای تهران داریم میتونه نشون بده که آینده بازار مسکن در شهرستانها به چه صورتی هست با فاصله چند ماه. یکی دیگه از دلایل افزایش قیمت مسکن هم افزایش قیمت مصالح ساختمانی هست، یعنی گزارش هایی که از افزایش قیمت مصالح ما میبینیم چه در بخش سیمان، فولاد و آهن و همینطور بقیه مصالحی که مورد استفاده بازار مسکن هست با افزایش چند صد درصدی روبرو شده در همین بازه زمانی. از طرف دیگه افزایش هزینه های تولیدشون در بخش حمل و نقل هم هست، یعنی وقتی که کشور دچار تورم میشه تمام بخش های مرتبط با بازار مسکن هم اون تورم رو ازش متاثر میشن و بازار مسکن بازاری هست که حدود 120 رسته شغلی باهاش در ارتباط هستن و افزایش دستمزد ها یا خدمات در هر کدوم از این بخش ها در قیمت تمام شده مسکنی که در حال ساخت هست بدون شک تاثیر میذاره.
خانم اسرارکی، این علاقه سرمایه های سرگردان به سمت مسکن در ایران تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟
این بازار اتفاقا برخلاف اون تورم به شدت شیب تندی که سپری کرده به همون نسبت دچار رکود هم هست. یکی از مسائلی که میشه در این زمینه بهش اشاره کرد و توضیح داد بحث مافیاهایی هست که در تهران و برخی کلان شهرها در حال فعالیت هستن و یکی دیگه سرمایه های رانتی هست که در بازار مسکن به ویژه در پایتخت جابجا میشه، یعنی باعث میشه که خب این اثر بذاره در افزایش قیمت مسکن. در پرونده های فساد های اقتصادی اگر دقت بکنیم همیشه بحث املاک قیمت های نجومی توی رشوه ها و پولشویی هایی که صورت گرفته در این تعداد محدود پرونده که ما ازش خبر داریم و رسانه ای شده یکی از راه حل هایی بوده که راندخاران و مقاماتی که دچار فساد اقتصادی کلان هستن از این راه استفاده میکنن برای اینکه پولشویی کنن یا در واقع پنهان بکنن اون فساد اقتصادی و رشوه گیری که داشتن. این یه موضوع هست. مثال دیگه که میتونم بزنم توی بحث تعداد واحدهای خالی هست و گزارشی که فکر میکنم 1 سال پیش ارائه شد مبنی بر اینکه صدها واحد در تهران به نام یک فرده و این فرد لزوما فرد حقیقی نیست، میتونه حقوقی باشه، یعنی سازمان ها و نهادهایی که در اقتصاد ایران فعال هستن و بخشی از مافیای اقتصادی ایران را تشکیل میدن بخشی از پول هایی که به دست میارن رو در بازار مسکن سرمایه گذاری میکنن و خب وقتی میخوان پولشویی کنن هر چقدر این قیمت ها بالاتر باشه میتونن راحت تر اقدام پوششی رو انجام بدن، اما در مقابلش سرمایه های مردمی جذب بازار مسکن ایران نمیشه به دلیل اینکه اولا تورم بالاست، ریسک پذیری احساس میکنن داره این سرمایه. اتفاقاتی مثل بورس هم که افتاد که تبلیغاتی که شد مبنی بر اینکه بازدهی سرمایه در بازار بورس بیش از بازار مسکن هست، اینها همه باعث شد که مردم سرمایه گذاری در بازار مسکن رو کاهش بدن و سرمایه‌هاشون به سمت بازارهای دیگه در ایران یا به سمت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کشورهای دیگه مثل ترکیه سوق داده بشه.
خانم اثرکی، خبری منتشر شده مبنی بر اینکه از واحدهای خالی و همچنین خانه‌های بالای 10 میلیارد تومان قرار هست که مالیات گرفته بشه. چقدر این دست اقدامات در پایین آوردن قیمت مسکن در تهران میتونه تاثیرگذار باشه؟
من تصور نمی‌کنم بتونه قیمت‌ها رو به شکلی که خیلی مورد انتظار دست کم مردمی که مستأجر هستن یا مردمی که خواهان خانه‌دار شدن هستن بتونه اونها رو راضی بکنه قیمت‌ها پایین بیاد، به خاطر اینکه اساساً املاک نجومی در تهران املاکی هستن که اشاره کردم دیگه توضیح نمیدم، بخشی از این املاک املاکی هستن که در اختیار نهادها و سازمان‌ها هستن یا در اختیار افرادی هستن که از رانت حکومتی به نوعی میتونم بگم از نوعی حمایت حکومتی بخشی از جریان‌های حکومتی برخوردارن. در نتیجه بحث مالیات ستانی از این افراد ممکنه بتونه درآمد دولت رو زیاد کنه، اما اینکه بخواد باعث کاهش چشمگیر قیمت مسکن بشه این اتفاق نخواهد افتاد. از سمت دیگه کلن در حوزه مالیات ستانی هم تردید وجود داره که دولت بتونه این کار انجام بده، به خاطر اینکه نه زیرساز مناسبی رو ما در 4 دهه گذشته برای بحث افزایش درآمدهای مالیاتی در بخش دولتی و بوروکراسی ساختار اقتصادی تهیه کردیم یا تامین کردیم و نه اینکه اساساً اون ساختار مافیایی و فاسد اجازه میده که این مالیات ستانی به صورت یک روال کاملا قانونمند ادامه پیدا کنه. همونطور که پروژه مالیات ستانی از پزشکان و وکلا شکست خورده، من تصور میکنم پروژه مالیات ستانی از خانه های خالی هم به راحتی دور زده بشه توسط مالکین و نتونه دولت این اون درآمدزایی مورد انتظارش حتی از این طرح داشته باشه.
روشنک استراکی خبرنگار حوزه اقتصادی در قبرس بود و ارزیابی داشت به بررسی تحولات بازار مسکن تهران که گفته شده حدود 1600% قیمت مسکن در این کلان شهر در طی 10 سال گذشته افزایش پیدا کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
و ما شرکت تیم ملی فوتبال زنان ایران در جام ملت‌های آسیا از 5 روز دیگر با مسابقه در برابر هند میزبان این تورنمنت آغاز می‌شود. تیم ملی زنان ایران روز شنبه هم در مراسمی که در فدراسیون فوتبال ایران برگزار شد بدرقه شدند. یکی از موضوعات مطرح شده در این مراسم احتمال حضور تماشاگران زن در مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران با عراق و امارات متحده عربی در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 در قطر بود. بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
بنا به وعده‌ای که در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال بانوان ایران توسط معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور مطرح شد، مسابقه بعدی تیم ملی فوتبال مردان ایران در تهران با حضور خانم‌های تماشاگر همراه خواهد بود. موضوع حضور بانوان در استادیوم های فوتبال ایران به عنوان تماشاگر توسط فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا الزامی اعلام شده و فوتبال ایران در صورت رعایت نکردن آزادی حضور زنان در ورزشگاه ها دچار مشکلات جدی رسمی و قانونی می شود و حتی در آستانه تعلیق قرار می گیرد. از این رو اشاره به خطر تعلیق در صورت فراهم نیاوردن این شرایط حضور آزادانه خانم ها در بیشتر مراسم رسمی مربوط به فوتبال بال به گوش میرسد. یکی از سخنرانان مراسم بدرقه تیم فوتبال بانوان که حسین کلانی بازیکن قدیمی تیم‌های ملی و پرسپولیس بود، در انتهای این مراسم در گفتگوی تصویری در پاسخ به این سوال که آیا خانم‌های ایرانی به نظر او موفق خواهند شد بین تماشاگران بازی ایران و عراق باشند، چنین گفت:
ورزشگاه باید بشن، چون اگر نشن فیفا خیلی راحت تعلیق میکنه فوتبال مملکتو. اگه بخوایم فوتبالمون تعلیق بشه، اگه میخوایم که فوتبال نداشته باشیم، کسانی که واقعا باید گفت شعور اینو ندارن که تشخیص بدن که چی هست و چی وجود داره، بیان مثلا تعیین و تکلیف بکنن برای خانوما. خانوما هر کاری دلشون بخواد باید بکنن.
اما انسیه خزلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده، تنها در پاسخ به سوالی درباره اینکه از حضور تماشاگران خانم در دیدار با عراق حمایت می‌کند، به طور مختصر گفت بله. این در حالی است که به گفته پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی، در گفتگو با رادیو فردا، ابراهیم رئیسی پیشتر بی‌اعتنایی خود به مسئله حضور خانم‌ها برای تماشای فوتبال را به صراحت اعلام کرده بود.
آقای ابراهیم رئیسی نخستین رئیس جمهور بودن بعد از آقای محمد خاتمی که برای نخستین بار به صورت علنی گفتن که اصلا به حضور زنان در ورزشگاه اعتقاد ندارن. تا پیش از این آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و همینطور آقای روحانی برای اینکه به ریاست جمهوری برسن صحبت کردن از حضور زنان در ورزشگاه رو جزو برنامه تبلیغاتیشون می‌دونستن، هرچند که بعدش اقدام عملی انجام نشد. حالا این مرتبه خانم خزری اگر صحبتی هم کردن به این دلیل هستش که میدونن الزامات فدراسیون جهانی فوتبال برای ورود زنان ورزشگاه ها دیگه شوخی بردار نیست، وگرنه شخص رئیس جمهور که ایشون مشاورشون هستن هیچ علاقه ای به این موضوع ندارن. در مبارزه انتخاباتیشون هم گفته بودن مگر حضور زنان در ورزشگاه ها دغدغه ماست.
در حالی که مدتی طولانی مسابقات فوتبال ملی و باشگاهی در ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شد، با افزایش احتمال حضور تماشاگران در بازی ایران و عراق، بحث شرکت خانم‌های تماشاگر نیز بار دیگر قوت گرفته است. چند ماه پیش از همه‌گیری کووید 19 در مهر ماه 98 و زمان برگزاری مسابقه ایران و کامبوج در مقدماتی جام جهانی، شماری از خانم‌ها در ورزشگاه آزادی امکان حضور پیدا کردند، اما بعد از آن حرف و حدیث های فراوانی مطرح شد مبنی بر اینکه بلیت فروشی آزاد به طور بسیار محدود صورت گرفته و بیشتر تماشاگران زن از سوی نهادهای دولتی و فدراسیون گزینش یا دعوت شده بودند. پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم اتریش، درباره احتمال وقوع دوباره این عملکرد گزینشی در بازی پیش رو به رادیو فردا چنین میگوید:
موضوع اینه که تماشاگران که وارد ورزشگاه میشن باید واقعی باشن. این فدراسیون جهانی فوتبال نظارت خواهد کرد بر چگونگی بلیت فروشی، چگونگی حضور تماشاگران در ورزشگاه. این مرتبه شخص رئیس فدراسیون جهانی فوتبال هم قراره برای نظارت بر حضور زنان برای بازی ایران و عراق به تهران بیاد.
اما یک بحث دیگر این است که آیا اساساً ایران با این شیوه آزادی حداقلی برای ورود خانم‌ها به استادیوم، آن هم فقط در بازی‌های ملی، می‌تواند الزام مورد تأکید فدراسیون جهانی فوتبال را به اجرا درآورد؟ نظر پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی ساکن اتریش، این است که ایران در تمام مسابقات فوتبال ملزم به صدور مجوز حضور خانم ها خواهد بود.
یه موضوعی هستش، اینم اینه که صحبت میکنن که بله، ما در بازی های ملی درها رو به روی زنان باز کنیم، که این فقط به این دلیل هست که به فیفا این آماده باش رو بدن. در حقیقت که ما میخوایم در بازی ملی زنان رو وارد ورزشگاه بکنیم، اما حتی بر اساس یک نامه‌نگاری که خود بنده کرده بودم در سال 1398 با فدراسیون جهانی فوتبال، بر اساس نامه‌هایی که فدراسیون جهانی فوتبال برای فدراسیون فوتبال ایران فرستاده، تأکید شده در همه این اسناد که فدراسیون فوتبال ایران و دولت ایران باید تمامی زنهایی که میخوان در تمامی ورزشگاه‌های ایران در تمامی رقابت‌ها حاضر باشن در ورزش‌ها رو بهشون اجازه حضور آزادانه بده. پس به خاطر همین این بازی نمایشی مدیران ایران برای اینکه بگم ما از این فقط در بازی ملی حضور زنان آزاد خواهیم کرد، یه جور بازی
بازی با دومشیر هست.
مسابقه ایران و عراق در مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 قطر روز 7 بهمن در استادیوم آزادی تهران برگزار می شود. به نظر می رسد بحث حضور خانم های تماشاگر در این مسابقه به تدریج از یک موضوع جانبی فراتر رفته و به یکی از مهمترین جنبه های این بازی بدل شده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.